الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هوا خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. آدرسشو ما تو سایت گذاشتیم اینا رو همه رو تو سایت شما ببینید سمت چپ یه چیزی داره میرام فتنه احمد الحسن، اونجا ما این رو گذاشتیم همه را الارم خدمتون عرض میکنم. همون تو چی المشابهات المتشابهات شده دیگه، اونجا هم الان من خدمتون با اینا که بحث میکنید. ابتدا من قضیه حضرت یونس خیلی محکمه، یعنی به قدری محکمه در کفر ایشون هیچ شبهه نیست، راه نه بروی دارد نه برگردی دارد. یعنی اون یکی ها اگر بتونن توجیه هم بکنن قضیه حضرت برای شما عرض کنم یونس رو نمیتونن به هیچ وجه توجیه بکنن.
حضرت یونس مونده
در جهنم. خب. اگر این کار رو نمی کرد در میموند در جهنم، وقتی رو ببینه جهنم رو نشونش دادن و اگر مثلا یه اتفاقاتی افتاد میموند در اونجا، در حالی که بالاخره رفتم. این کجاش در چیزه؟ بفرمایید. این عبارتش نگاه کنید شما. میگه من بی پرده بگویم یونس در شکم ماهی مرد. خب کجا مرد؟ ما داریم یونس مرده؟ این یک افترای است به حضرت یونس.
خب تو همین روایت داریم منابع خودم که میگه که با فاروق صحبت کرده.
اون روایت ضعیفه، روایتی است که برای شما عرض کنم دشمنان اهل بیت نواسب ساختن اونها را. بابا الله یال اصلا اجازه بدید یونس در شکم ماهی مرد. این مرد کجا داره؟ قرآن داره کستن در اونجا مشغول تسبیح الهی بود، مرده تسبیح الهی میکنه و روحش به ظلمات جهنم نگریست. خب دیگه همه جا قحطی بود، باید بره به ظلمات جهنم نگاه کنه.
پیغمبر از در میراد جهنم دیگه نه این که رفت اونجا دیگه
نه نگریست. عزیز من یعنی مرد پیغمبرم در میراد مرد جهنم رو دید؟
نه بالاخره با خب. صحبت کرد دیگه.
بله یعنی مرد روحش به ظلمات جهنم نگریست. بله و نیز به طبقات پایین آن نگاه کرد. بله بفرمایید. پس از آن که ماهی یونس را خورد یونس روحش جدا شد. اینم افترای دوم به یونس. کجا داره یونس روحش جدا شد؟ خدا روح او را به سوی جهنم فرستاد. تا آن پیغمبر جهنم رفته بود جهنم را ببینه؟
رفته
ببینه. یعنی رفته بود داخل جهنم ببینه؟ حضرت رسول اکرم اونجا تمام اون حقایق رو بهش نشان دادن در معراج. نه اینکه پیغمبر رفت نظر در داخل جهنم. بگی نه. خدا روح او را به سوی جهنم فرستاد تا آن را ببیند. آری یونس جهنم و ظلمات آن را درک کرد. بعد میگه ولی من حقیقت را آشکار میکنم که جسد او در بیابان عریان و بی سرپناه افتاد. این بی پناه به سر جسد او یعنی نبذناه بالعرا، یعنی جسد حضرت یونس را نبذناه بالعرا یا نه؟ خود حضرت یونس با همه اون شاخصش فرسلناه الی مئت الف او یزیدون روحش فرستادیم و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. اون بفرمایید شما این توجیه
از کجا در مثلا این تو خود آیه نیست،
روایت ضد آیه هست. ببینید روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند.
باقی ماند.
باقی ماند یعنی چه؟
کجان
کی گفته باقی ماند؟ چیزی احمقانه دیگه چیز نکنید بابا. این چه حرفی دیگه همه باقی ماند. این عربیشه ببین شما. و روحه تلبسو لبسه تلبسه یعنی چه؟ یعنی مستقر شد در اونجا فی طبقات جهنم تا کی؟ الی یوم یبعثون. نه یک روز نه دو روز، تا قیام قیامت. تا قیامت برپا شود روح حضرت یونس در جهنم لبسه فیها. لبسه یعنی چه؟ ماند یا ماند؟ بله بفرمایید، این ترجمهش بفرمایید. بله روحش در طبقات جهنم تا روز باقی ماند. بله بفرمایید. همین تمام شد، اون مسئله جداست، مسئله دیگه تمام شد، یعنی پاراگراف تمام شد. اینجا ربطی به او نداره. قارون دید با او سخن گفت این جهنم جهنم در حال بزرگ شدن است در نتیجه اعمال ستمگران است. می تک تک اینها یعنی حداقل از این جمله میشه 10 مورد ارتداد ایشون و کفر ایشون رو ثابت کرد. یعنی تمامی اینها ضد قرآنه. اون وقت اون تعبیر چی میخواستید شما؟ مال جدلا. بفرمایید. متشابهات جلد 4 بفرمایید. جدل در کلام حق و خودی برابرده. در این آیه علی ابن در این آیه یعنی علی ابن ابی طالب و انسان هرگاه گمراه شود به باطل مجادله می‌کند. معنام غلط کرده. من مجادله بین اگر بر عقل سالم عرضه شود امور را بدور از عبابت از تو بررسی می‌کند. مراد این است که میگه کان الانسان اکثر شیء جدلا و انسان در این آیه یعنی علی ابن ابی طالب. حرف نواسب دیگه، این حرف نواسب، یعنی کان انسان در این آیه نستجیر بالله. و جالبم این هست که از ابن شهراشوب نقل میکنه که الانسان الانسان یعنی علی و اکثر شیء به حق و صدق سخن میگوید. خب کان الانسان اکثر شیء جدلا، خدا در مقام مذمت نه در مقام مدحه. بله بله بله. این جدل اینجا من بیارم، اینجا من مفصل کار کردم. بفرمایید عزیز دل من، بفرمایید. این همین تعبیری است که بخاری داره که پیغمبر اکرم آمد ان رسول الله ترکه و فاطمه بنده فقال الا تصلیان. ببینید این دیگه بدترین توهین است که بخاری خدا به حق حضرت زهرا آنتی که مستحق بخاری خدا باش رفتار بکنه. گفت بلند شید نماز بخوانید. حضرت علی و حضرت زهرا گرفتن خوابیدن. گفتن یا رسول الله چرا داری ما رو نصیحت میکنی؟ میشه همین الان ناقیان امروزی ها که میگن آقا امر به معروف نهی، ما که نباید به زور مردم رو به بهشت ببریم. همین حرف آقایان هست. یا رسول الله میخواید به زور ما رو به بهشت ببری؟ انفسنا بید الله اذا شاء ان یبعثنا بعثنا لو شاء الله لآمنا. همون چیزی که کفار میگفتن، اگر خدا میخواست ما ایمان میآوردیم. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع الى شيئا ثم سمعت وهو مولى يضرب فخذه ويقول كان الانسان نستدير بالله اكثر شيء جدلا. یعنی همون حرفی است که اینجا از کی آورده؟ از زهری که در رأس نواسبه، زهری که پیش معاویه میره علی بن ابی طالب رو ناسزا میگه. شهاب الدین زهری دیگه مشخصه نیست. بله 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 بله. در رأس نواسب عصر امام سجاد سلام الله علیه میگه رفتیم پیش چیز و نال و نلنا، همه فوش دادن ما فوش دادیم. اتفاقا داره اونجا یکی دو تا از سران اهل سنت بودن هر کاری کردن، میگه فلانی فوش نداد، هرچه حجاج بود کیجی بود اصرار کرد که فوش. بله سعید ابن مسیب باره، سعید ابن مسیب تو این جلسه بود، هر کاری کردن به علی توهین نکرد، ولی میگه من توهین کردم به علی، ترسیدم اگر توهین نکنم برام مشکل درست بشه. خاک تو سرت. دیروز بیروز ما مشهد بودیم جای دوستان خالی، اونجا توی یکی از این مدارسی که احمد الحسنی ها زیاد نفوذ کردن ما یه جلسه تقریبا 2 ساعته داشتیم. بعضی ها اصلا همینطور چششون وامی و ما دوستان دیگه آمده بودن اینجا بحث کرده بودن، ولی اینطور کتاب نشان بدن، مثلا قضیه حضرت یونس و حضرت سید شهدا و غیره و امیر المومنین، میگفت این دیگه حجت برای همه ما تمام شد. یکی از اونا که میگفت آجا من واقعا با این توضیحی که شما دادید مثل روز برام قضیه روشن شد، واضح شد. تا به حال اینطور کسی قضیه را باز نکرد. ای می آمدن نمیدون حدیث وصیت و سندش چطوریه، دلالتش چطوریه، اینا اینطوری میگفتن، طرفدارای احمد هم طور دیگه توضیح میکردن، ولی اینهایی که شما گفته دیگه توضیح بردار نیست اصلا. بحث ما در رابطه با منهج اجابت از شبهات که ما بخواهیم از شبهات جواب بدیم یا در مناظرات، مستلزم این هست که ما بعضی از مصطلحات روایی را مخصوصا مال اهل سنت رو داشته باشیم و بعضی از ضوابطی که ما میتوانیم روایتی که استدلال میکنیم تصحیح کنیم، ولو اینکه اونا تصحیح میکنن، یا روایاتی که اونها تصحیح میکنند علیه ما تضعیف کنیم. این بزرگترین فن در مناظره هست. یک قاعده ما دستمون باشه، حالا من نمونش عرض میکنم خدمت دوستان، از باب قاعده الزام ادله اونها را از دستشون میگیریم، از باب وجادلهم بالتی هی احسن، یک روایت را ما میتوانیم به نفع خودمون مصادره کنیم با ضوابط رجالی، به ضرر اونها تمام کنیم با ضوابط رجالی. حالا من نمونش عرض میکنم اینجا خدمتتون. ما اینها را گفتیم که معزل چی هست و معلق چی هست و مدلس چی هست و تدلیس تصویر هم ما عرض کردیم، رسیدیم ماهی اقسام و بله روایت ضعیف بود. حالا راوی ضعیف چیه؟ اقسام راوی ضعیف یکیش از اونهاییست که سیء الحفظ، حافظه قوی نداشته باشه، یک روایت رو نقل کرده یا نوشته سر تهش درست هر در نیاورده، بعضی از مطالبش رو جا گذاشته، خطا کرده. و ملاکم این هست که خطا و نسیان او غالب باشد بر حفظ و اینها. دوم راویست که مختلط باشد. مختلط یعنی کسیست که حافظش خوب بوده ولی آخر عمری به خاطر پیری حافظش از دست داده، دچار آلزایمر شده، خیلی از مطالب رو نمیتونه خوب نقل کنه. ما یک مخلط داریم یک مختلط داریم. اینها با هم دیگه من در همین کتاب المدخ لا علم الرجال مفصل اونجا توضیح دادم از دیدگاه خودمون. بعد بستر این است که راوی مجهول. راوی مجهول را از آن دقت کنن، خیلی از روایات که ما نقل میکنیم ابن تیمیه میگه آقا فلان راوی فلان راوی فلان راوی مجهوله و علیه علامه هلی استدلال میکنه. اولا مجهول اینیست که نه توصیقی داشته باشد و نه تضعیفی داشته باشد، ازش تعبیر میکنن به مجهول. ولی مجهول اونها دو دسته هست، مجهول العین و مجهول الحال. مجهول العینشون اون راویست که از آن دقت کنن، یه اصطلاحات خاصی دارند غیر از اونیست که ما داریم. ما گفتیم راوی مجهول راویست که در کتاب‌های رجالی اسمش آمده، مدح ذمی درباره اش نیست. ما اینو میگیم راوی مجهول در اصطلاح درایه شیعه. مهمل اونیست که در کتب روایی در سند روایت قرار گرفته ولی رجالیون اصلا اسمش نیاوردن، چه حالا مدح کرده باشن چه ذم کرده باشن. ولی مجهول العین راوی است که عرف اسمه ولم یرو عنه الا واحد. راوی که روایت نداشته باشه با اون کار ندارن است، اصلا حرفش نمیارن اینجا. میگه راوی مجهول اون راوی است که در سند روایت قرار گرفته، متذمی هم نداره، ولی یک نفر از او نقل روایت کرده. حالا چرا میگه یک نفر روایت کرده؟ در مجهول الحال که میگن مستور، این واژه مستور اصطلاح خاصی در کتابهای بله ولم یرو عنه الا واحد، فقط یک نفر از او نقل روایت کرده. آخه میگه مجهوله، متذمی نداره. در کنارش یه مستور دارن، مستور مجهول الحال رو میگن مستور. میگه من روا عنه اسنان فساعدن، اگر یک نفر از او نقل روایت کرد شد مجهول مجهول، دو نفر از او نقل روایت کرد، البته شرط میکنن که این دو نفر حتما ثقه باشند و نه مثل خودش باشه. دو نفر ثقه از یک راوی مجهول نقل روایت کنن، این راوی مجهول از جهل در میاد بیرون، میشه روایتش معتبر، روایتش میشه حسن.
اولی روایتش معتبر نیست،
اولی رو رد میکنن آقایان. ولی اونی که مستور هست، اگر دو نفر یا بیش از دو نفر، البته ولم یوسق ولم یجره، این از نظر حال نه توصیق شده و نه تضعیف شده. در رابطه با مستور حرف من زیاد دارم، من یک فایل پاورپوندی هم دارم، تو یکی از این بحث هامون ما مفصل گیر انداخته بودیم اینها را. حالا من اگر بشین پاورپوند در چیز قرار میدم خدمت دوستان ببینن. خیلی بحث های نمیدانم مجهولا و من روان اسلام فسایدن یعبرون عنه بالمستور فیردون روایت مجهول لین و یقبلون روایت المستور. بعد از صحابی آوردم که مستور که مناوی میگه روا عنه اسنان فسائدن، برای ابن صلاح اینطوری میگه، نووی میگه والاصح قبول روایت المستور. برای شما عرض کنم ففی صحیحین من هذا النمد خلق کثیر المستورون ما ضعفهم احد ولا هم بمجاهل. ببینید مستور را در برابر مجهول قرار داده. اینا حرف خیلی زیاد دارن روی مستور، فقط داشته باشید شما که بحث روایت مستور، همین که آقا گفت روایت مجهول، ما بدش نمی کنیم. آقا این مجهول یا مستوره، مجهول العینه یا مجهول الحاله. اگر ما توانستیم دو تا راوی پیدا کنیم از اون نقل روایت کرده باشه، روایتش رو می از ضعف در میاریم وارد اعتبار می کنیم. یکی از فتفنای رجالی هم اینه. در رابطه با کذاب، بله 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 اما الذين كانوا حدثني رجل، بله اینجا هم راوی مبهم همون رجلون شیخون، امن حدثه امن ذکره، این ازش تعبیر میکنم به مبهم، کسی ما خبر نداریم مثلا کی هست از کیه، اسمش برای ما روشن نیست. بگه حدثنی رجلون، یا مثلا امن حدثه امن ذکره، ما از این طور روایت خودمون هم زیاد داریم در کتب عربه. بله 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 مجهول الحال را ازش تعبیر میکنم به مستور. همون مجهول مطلق، یعنی مجهول العین، مجهولی که دو نفر ازش تعبیر چیز بکنن میشه مستور. بله سگه باشه یعنی چه؟ مجهول اونیست که توصیقی نداره دیگه، تضعیفی هم نداره. زن مجهول کلن اینیست که نه توصیق دارد نه تضعیف داره، نمیگن مجهول. اگر از این مجهول یک نفر نقل کرده باشه، از این مجهول بودن در نمیاد بیرون. سگه هم باشه، بله سگه هم باشه ازش در نمیاد، الا یک ادهی دارن لا یربون الا ان سگتین، این رو مطمئن میشه من میارم خدمتون. تعدادی از رباتی دارن اینها اینها میگن لا یربون الا عن ثقتین. اگر همچه آدمی نقل روایت کند از مجهول العین یا از مجهول الحال فرقی نمی کنه. و حتی در بعضی از موارد دارن تضعیف هم شده باشد. ولی بله مثلا ما داریم مثل ابن ابی امیه رو برای شما عرض کنم اینها. ببینید حالا من بله مشایخ استقات الذین لا یرغون الا عن ثقتین. بله مثلا مثل بقی ابن مخلد، حریز ابن عثمان، سلیمان ابن هر، شعبه، شعبی، عبدالرحمن ابن مهدی، مالک، یحیی ابن قطان، اینها و ادله شما آوردم من برای شما. یا مثلا ابن سیرین، ما کان یروی الا عن ثقتین. بله اینا تعدادی از چیزایی دارن آقایان که اینها میگن لا یروون الا عن ثقه. اگر این چیزا چی بود ما اینا رو همیشه این مباحث تو آستینمون داشته باشیم در بحث مناظره. یعنی اینا چیزی نیست که ما تو یک دفتری یا تو یک فایلی بنویسیم بگذاریم در بخچه و داخل رف و نمیدونم کمد بگذاریم. حالا یک روزی سریال تمام شد و با بچه ها بازی کردیم تمام شد بریم بخچه را باز کنیم بریم چه خبری. نه، این از بحث هایی است که مثل حمد سوره، یعنی کسی بخواد تو فاز پاسخ به شبهات بیاد، تو مناظرات بیاد، ناگزیره که اینها را تو آستین داشته باشه، یعنی آماده ی آماده داشته باشه. و اینم از هر یک ماهی دو ماهی این مباحث رو سیر کنه، تکرار کنه این مباحث. تا ما تکرار نکنیم یا چند تا مناظره برامون صورت نگیره، اینها را بیکار نگیریم، از ذهن ما فرار میکنند. بله بس کذابون. اینجا را من میخوام یه مقداری عزیزان قشنگ دقت کنم. یک نکاتی من دارم که من البته حاضا من فضل ربی خدمتتون میخوام بگم، در قوطی هیچ عطاری شما پیدا نمی کنید. اینا را دیگه ما با این بحثا و مناظرات دیگه گیر افتادیم، شبهه مطرح کردن، حرفی آوردن، ما رفتیم 30 ساعت 40 ساعت گشتیم تا یک وسیله پیدا کردیم که اینا را ضرب فنی کنیم. وقتی میاد یک دفعه مثلا در حدیث انا مدینه تو فلان راوی کذاب یکذب، دیگه چیکار کنیم ما؟ ای راه داره ما برداریم دیگه، کذاب آمد دیگه مسئله تمامه دیگه. ما باید این روایت رو برای همیشه چیکار کنیم؟ صرف نظر کنیم. بله حالا این رو برای شما عرض کنم، عزیزان دقت بکنن که ما در اینجا چه کار کردیم. رجال فهرست در رابطه با کذابون، اینا را ما عزیزان خوب داشته باشن. تو این فایل چیز نیست ها، فایلی که دادیم خدمت آقایان نیست. اینها اولا خیلی از موارد میگن آقا شیعه ها راویانشون ضعیفه، چون مذهب شیعه دروغ گفتن را برای نشر مذهبشون جایز میدانن. خیلی یعنی توی شبکه ها یکی از بحثای اساسیشون اینه. ما آمدیم فتوای احناف به جایز دانستن کذب برای دفاع از دین. خب آقای روایتی نقل کرده برای دین کذابم هست، آقا کذب برای دفاع از دین بوده، پس این کذب هیچ اشکالی ندارد. که خود کلابازی بخاری حنفی تعبیری دارد، یکون فلان لما کانت فی دفع عن الدین لا یکون ذالک معصیتن ولکن کانت مباحتن. اصلا در دفاع از دین آدم بیاد دروغ بگه هیچ اشکالی نداره. پیغمبرم فرمود دروغ جایز نیست مگر در 3 جا، اونجایی که خلاصه با زنش داره به قول حرف میزنه، دروغ در جنگ و دروغ برای اصلاح بین مردم. بعد میگه پیغمبر فرمود ما منها کذبتون الا ما حل بها عن دین الله فهذا کذب حلال. کسی به خاطر دفاع از دین دروغ بگه، آقا این کذاب بوده، ولی کذابی بوده کذبش دفاع از دین بوده، اشکالی نداشته. بس آقایان نه تنها ضرر ندارد بلکه این کذب حلال هم بوده. آقا شما میگید آقا راوی علمای ما گفتن کذاب، یکذب. خب یکذب له دفاع از دین چه اشکالی داشته؟ بلکه این کذابون از الفاظ مد هم هست تازه. باز جواز کلب کذب الانسان علا نفسی و علا غیره ازا لم یتزن من ضرر زال کل غیر ازا کان یتوسل بالکذب الى حقه کما کذب الحجاج بر مسلمین حتی اخذ ماله من مکه من غیر مزرتی. باز ایشون میاد بگه آقا اینها به هیچ وجهی دروغ گفتنی که به دیگران ضرر نزنه. یک دفعاتم یک دروغی میگه، میگه آقا فلانی علیه حکومت داره حرف میزنه، میگیرن میبندن برای شما سن. ولی یک دفعه نه، یک کسی در اتهام سیاسی ما میریم به دروغ، میگیم آقا این آدم خیلی خوبی از نظام تعریف میکنه، تجلیل میکنه، میگه آقا حجاج ابن یوسف آدم خیلی خوبی، با ملائکه هم نشینه. برای شما عرض کنم معاویه مصافحه با جبرائیل داره، غیره، همچه عقیده ای داره، با اسمش نجات. میگه این دروغ هیچ اشکالی ندارد. بعد سفارینی که دیگه از علمای خوبشه، المعتمد فی المذهب ان الکذب یجوز حیث کان لمصلحة راجحه. بس این راوی که شما آوردید کذابون، این از الفاظ جرح نیست. برای ما بیان کنید این کذابون، کذابون لمصلحة الدین یا لمفسدة الدین. مادامی که ثابت نکنید لمصلحة الدین یا لمفسدة الدین بوده، کذبش از الفاظ مدح نه از الفاظ جرح. ما دونه دونه از شافی ها آوردیم، غزالی هم همین تعبیر رو داره، الکلام وسیله و کل مقصود محمود یمکن التوسل بالصدق والکذب جمیعا. جواز الکذب علاء الدین خازن شافی فی مصلحت ترجع الى الدین. باز برای شما عرض کنم، میگه کذاب جرح مفسر نیست. این آقایان یک بحثی هم دارن، ما میرسیم در اونجا که جرح مفسر هست یا مفسر نیست. همه که بگه فلانی ضعیفون ما قبول نمی کنیم، فلانی کذابون ما نمیتونیم قبول کنیم. باید بیاد تفسیر کند که این آقا میگه ضعیفون، ضعیفون در چه؟ ضعیفون فی بدنه، ضعیفون فی اکله، یا نه ضعیفون فی نقل الحدیث، ضعیفون نمیدونم در حفظ الحدیث، چی چیه؟ باید تا روشن نکنه، کلمه ضعیف را برای ما تفسیر نکنه، ما نمیتونیم. فاذا ثبت ان بیان السبب فی الجرح شرطون. قال اصحابنا کی میگه فلانی لیس بشیئن، فلانی ضعیفون، نمیدونم لینون، مادا برای شما کنم بالکذاب و سفسر و قیله ما تعنی اتعمد الکذب. فقال فإن قال نعم توقف و الا فلا لأن الکذب لغتن یحتمل الغلط. فلانی کذابون یا غلط کرده، اشتباه کرده. بعد و وضع و شیفی غیر موضعه، فلانی کذابون یعنی چیزی را در غیر موضعش قرار داده. بعد میگه در حدیث وتر برای شما سنم ابو محمد غلط، ابن عبدالمرج محمد ابن نصر مروزی، بله. پس فلانی کذابون فلیس من ما یثبت به جرحون حتی یبین ما قاله و وافقه علی ذلک. این هم دیگه درکشی که همین کتاب برای شما عرض کنم قواعد علوم قرآنی اینها داره، خیلی براشون محترم هست، از تقریبا هم عصر بوده با ابن تیمیه و ابن کثیر و ذهبی. برای شما عرض کنم باز مقبل ابن هادی هم همین تعبیر رو داره، بله. معلمی یمانی هم که کتابی داره در رد کوثری، التنکیل به ما فی تعنی بالکوثری، کتاباش عمدتا تو دانشگاه ها در مقطع دکترا تدریس میشه، خیلی براش احترام قائلن. برای شما عرض کنم ذکر و ان ابا زرعة الرازی کذبه، نمیدونید درد کجا هست یا نه، شیخ میدونه چیه، میگه اگر ابو زرعة آمد کسی را تکذیب کرد، ولا ندری من الذی اعتمده فی التکذیب و التصدیق یقدم علی التکذیب المبهم، چون ابا زرعة کسانی است که کذب البخاری و کذب، بله، بخاری رو تکذیب کرده. اینجا ایشون آمده میگه آقا اگر ابو زرعة کسی را تکذیب کرد گفت کذابون، این دلیل بر ضعف راوی نیست، بلکه ما باید ببینیم که مرادش از تکذیب چیه. آقا فلانی کذابون یعنی فلانی اخطا و جعل الامر فی غیر موضعه، یا نه مراد از کذب دروغه، دروغ هم از دروغ لمصلحت دینه یا لمفسدت دینه، تا روشن نشود مفسر نشود ما به هیچ وجه قبول نمی کنیم. یعنی این از اون فتفون کوزگریست که در مناظرات و غیره اینا باید همیشه داشته باشید، به این سادگی هم خرج نشه. اون جاهایی که دیگه خیلی مسئله ضرورت اقتضا می کنه، یک روایتی شما آوردید تضعیفاتش آورده رو کلمه کذابون آمده تأکید دارد، اینجا دیگه این مباحث میاد جلو که آقا این کذابون مراد شما چیه؟ این بزرگان شما میگن کذب حلاله، برای دفاع از دینم باشه حلاله، برای مصلحتم باشه حلاله. این بابا کذابون، کذابون لمصلحت دین که از الفاظ مدحه، مثل سقطون، مثل فاضلون، مثل دینون میمانه، این آدم متدینی بوده به خاطر نشر دین دروغ هم میگفته، یعنی اینقدر ماشاءالله متدین بوده. بله اینها یک روایتی برای شما عرض کنم، همون روایتی که هست در رابطه با کسانی که بدعتگذار هستن، اکثر فی ذمهم الوقیعه فیهم، مراد از و اکثر الوقیعه فیهم، این رو ملاک قرار میدن برای جواز دروغ در دین، بلکه که ربطی به دین ندارد. روایت هم سندن هم صحیحه، مشکل سندی نداره، بزرگان ما هم استدلال کردن صاحب جواهر دیگران. بس سر اونجاش یک فردی آمده داره بدعت در دین میگذاره، مذهب رو منحرف میکنه، دین را منحرف میکنه، در اونجا مراد از الوقیعه این نیست که شما باید بهتان بزنید دروغ بگید، مطالب پشت پردهش رو بیان کنید، هرچی از مذمتش میدانید، همون عبارتی را که حضرت امیر سلام الله علیه دارد، نی اکره و انتکونو سبابین، من معاویه را فوش ندید، ما بقیه خطبه را آقایان بخوانن بیاد خطبه 206 نهج البلاغه. بله نه زیلش لو و سفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم، ببینید به جای فوش بیاد جنایاتی که کردن بیان کنید، اعمال وقیح اونها، اعمال زشت اونها را بیان کنید. در روایتی هم که از اکثر الوقیعه و سب فیهم، مراد این هست که شما بیایید چیکار بکنید، اون پشت پرده مطالب خلاف که دارید اونها را بیان کنید. در روایت امام صادق هم هست در رابطه با نصاب نواسب، تعبیر حضرت این هست که لیبدی مخازیهم یخزیهم و یبدی اوراتهم، اورات یعنی آبروشون رو ببرید. این بابا مثلا کارهای بدی می کرده، اهل ربا بوده، اهل اشرت بوده، اهل چیچه بوده، اینها را برای مردم بیان کنید. اونم در جاییست که بدعتگذار در قید حیاته، در حال بدعتگذاریه، شما بیایید با این کار مردم رو از اطرافش پراکنده کنید، و جلوی انحراف دین را بگیرید شما، نه برای خدمت به دین. برای اینکه این به دین ضرر نزند شما بیاید همچیکار. این آقا میگه نه، برای مصلحت دین ما میتوانیم دروغ بگوییم. و السلام علیکم و رحمت الله.